بخش سوم، با امید موفق شوید. در این بخش جهتمان را از مقابله کردن به موفق شدن با کمک امید تغییر می دهیم و به مسائل وابستگی، تسلط بر زندگی و سلامت می پردازیم. امید حاصل و بخشی از نوعی زندگی خوب است. پیوندهای عاشقانه، هدفی اصیل و پشتکار مداوم باعث ایجاد امیدی مؤثرتر و کاملتر می شود که در این حال روابط بهتری را به وسیله افزایش امید و نیروهای بالقوه تان برای دست یافتن به سلامتی و شفا در زندگیتان ایجاد می کند. در فصل هشتم به بررسی اهمیت وابستگی ها در ایجاد امید می پردازیم. در طول این مسیر بر اهمیت اعتماد و صداقت تأکید و مهارت‌هایی را که باید از فردی امیدبخش انتظار داشته باشید مشخص می‌کنیم. همچنین بررسی می‌کنیم که چطور دوستان و افرادی که شما را دوست دارند می‌توانند منابع امیدبخشی در زندگیتان محسوب شوند و از چه راه‌هایی می‌توانند موجب افزایش و تقویت اعتقادات معنوی شما شوند. در فصل نهم راهنمودهایی برای رسیدن به حس موفقیت واقعی به شما ارائه می‌کنیم و به توضیح چهار مهارت مهم که لازمه تسلط واقعی در زندگی هستند، نقش الهام و رؤیاها و اینکه چطور باید هدفتان را در زندگی مشخص کنید می‌پردازیم. در فصل دهم هم به موضوع سلامت و شفا می‌پردازیم و اهمیت داشتن دیدگاهی متعادل در زمینه تسلط، وابستگی، بقا و معنویت را بررسی می‌کنیم. در این بخش همچنین راهنمودهای خاصی برای ایجاد امید و فلسفه کلی برای داشتن زندگی سالم ارائه می‌کنیم و کتاب را با نگاهی به رابطه امید و تندرستی و امید و پیری به پایان می‌بریم. فصل هشتم، امید ناشی از عشق. انسان با هر سن و فرهنگی همواره با یک سوال مواجه است: چطور میتوان به یگانگی دست یافت؟ همین سوال برای انسانهای قارنشین، برای چوپانانی که از گله‌های خود مراقبت میکردند، برای دهقانان مصری، بازرگانان فنیقی، سربازان رومی، راهبان قرون وسطا، سامورایی‌های ژاپنی، حسابداران امروزی و کارگران کارخانه‌ها مطرح است. اریک فروم، هنر عشق ورزیدن. امید موضوعی خصوصی نیست. پیوند قوی بین نوزاد و مراقبش اولین بارقه های اعتماد و قدرت را در او به وجود می آورد. آرزوهای والدین برای فرزندشان باعث می شود در تمام عمر امید بخش آنها باشند. چشم انتظار بودن برای عشقی ابدی موجب گشودگی قلب شده و تعهد در قبال یگانگی را در انسان شکل می دهد. ایمان به قدرتی برتر یا هوشی عظیم‌تر چارچوب افق یگانگی و هماهنگی مورد انتظار انسان را تشکیل می‌دهد. این فصل را با سه توصیف آغاز می‌کنیم که حاکی از وابستگی به مردم و مکان‌ها هستند. برای اینکه بتوانیم این مثال‌ها را در بافتی گسترده‌تر بررسی کنیم، نظریات فروم درباره تکامل خودآگاهی و امید انسان به سازش و توافق را ملاک قرار می‌دهیم. سپس به بررسی خصوصیات افراد امیدبخش می‌پردازیم. بعد از آن روش‌هایی مطرح می‌کنیم که می‌توانید به کمک آنها و دوستانتان و کسانی که دوستتان دارند به امید بیشتری در زندگی دست یابید. و سرانجام این فصل را با راهنمودهایی برای ایجاد امید با کمک پیوندهای معنوی به پایان می‌بریم. پیوندهای امیدبخش. کلمات و عباراتی که در زندگی روزمره با استفاده از آنها به امید اشاره می‌کنیم، حاکی از این موضوع اند که امید موهبتی است که می‌توان آن را ایجاد، تبادل یا دریافت کرد. این کاملا صحیح است. انسان موجودی اجتماعی است و نمیتواند در انزوا زندگی کند. ارسطو میگوید تنها خدایان و ددمنشان میتوانند به تنهایی زندگی کنند. منظور شاعر قرن 17 جاندان هم از نوشتن این جمله همین بود. انسان جزیره نیست. چند قرن قبل از آن هم اندیشمندی چینی به نام منگزی گفته بود این پیوندهای انسانی است که فضای بین زمین و آسمان را پر کرده است. سه توصیفی که در ادامه به آنها اشاره شده است، قدرت روابط نزدیک و صمیمی در ایجاد امید و همچنین وابستگی ریشه‌دار امید را با انگیزه های تسلط بر زندگی و حفظ بقا نشان می دهد. دو مورد از آنها درباره افکار انسانی و سومی درباره گروهی معدنچی در پنسیلوانیا است که از یک قدمی مرگ جان سالم به در بردند. ماجرای تونی. امم آنتوانت که زنی ریزنقش بود در 3 سال اول زندگیم مسئولیت مراقبت از من را به عهده داشت. به دلیل اشتباه پزشکی در زمان کودکی رشدش برای همیشه متوقف شده بود و ستون مهرهایش قوز شدیدی داشت. او به همراه پدرم و عمویم در خانه فقیرانه ما در دهکده کانتالوپو زندگی می کرد. هنگامی که والدینم و سایر افراد خانواده به مزرعه می رفتند، او برای آشپزی، مراقبت از من و نظافت در خانه می ماند. وقتی هر دو برادر به آمریکا نقل مکان کردند، عمه‌ام تنها کسی بود که از من مراقبت می کرد. او همچنین از مادرش که زنی 80 ساله و در این حال فعال و باهوش بود نیز مراقبت می کرد. عمه‌ام هرگز ازدواج نکرده بود و فرزندی هم نداشت. او به ندرت محوطه‌ای را که در آن دهکده دورافتاده ایتالیا برای خود دست و پا کرده بود ترک می کرد. من در 3 سالگی به آمریکا رفتم و معمولاً در اعیاد پاک و کریسمس از آنجا به او تلفن می زدم. ولی مادرم همیشه درباره او صحبت می کرد و با نقل ماجراهایی که عمه‌ام درباره من برای او تعریف کرده بود، یاد او را در ذهن ما زنده نگه می داشت. بیش از 20 سال بعد تصمیم گرفتم برای دیدن عمه‌ام به ایتالیا برگردم. با شنیدن خبر بیماری و وخامت حال او از بستگان ایتالیاییم با عجله پاسپورتم را گرفتم و اولین پرواز ممکن را رزرو کردم. ولی در کمال تأسف 5 ساعت بعد از مرگ او به آنجا رسیدم. او بر اثر تورم معده‌ای که به خونریزی منجر شده بود و احتمالاً به دلیل کوتاهی پزشکان از دنیا رفت. وقتی به دهکده من رسیدم، مرا برای دیدن جسد بیجان عمه‌ام به بیمارستان بردند. به جای یادآوری خاطراتم دچار شوک شده بودم. وقتی از حالت فلج ناشی از شوک خارج شدم، اندوه و افسوس دردناکی را در خود حس کردم که ماه‌ها در من باقی بود. با اینکه فقط چند سال با او زندگی کرده بودم و بعد هزاران مایل فاصله بین ما افتاده بود، همیشه احساس می کردم ارتباط نزدیک و عمیقی با او دارم. به علاوه زندگی او نه تنها نگرش مرا نسبت به امید در زمینه تسلط، وابستگی، بقا و معنویت، بلکه نحوه زندگیم را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. این شامل طرز فکر، احساسات و حس شخصیم نسبت به امید هم می شد. او بیش از 20 سال است که از دنیا رفته، ولی من هنوز حضور او را راهنمای زندگی و الگوی خود می دانم. اما هم به 3 چیز در زندگی دلبستگی داشت. خانواده، خدا و آشپزی. او به وسیله این 3 احساس می کرد بر زندگی خود مسلط است. او با وجود امکانات اندک تحصیلی سرانجام موفق شد برای تدریس معارف مذهبی و هنر آشپزی مجوز بگیرد. او مرتباً به زیارت لوردز می رفت و داوطلبانه برای کلیسای دهکده کار می کرد. او نمونه کاملی از تعهد در قبال اهداف برتر و همچنین اهمیت معنویت و ایمان در زندگی بود. مهمتر از همه این بود که به من ثابت کرد عشق از زمان و مکان فراتر است. با این حال نکات غمباری که درباره مقابله با مشکلات، بیماری و سلامتی از عمه‌ام شنیدم، هنوز موجب تأسفم می‌شوند. او در کودکی به نحو جبران ناپذیری از حرفه پزشکی آسیب دیده بود. در بزرگسالی شاید به دلیل این ضربه که زندگی او را دگرگون کرده بود تصمیم گرفت ازدواج نکند و این باعث شد در زندگی متحمل عواقب وخیمتری شود. او را سرزنش نمی کنم. به خصوص با توجه به تجارب کودکیش، امکانات محدود پزشکی آن زمان و استقلالی که به سختی به دست آورده بود. در این حال مشکلات جسمی او درس بزرگتری به من داد. اهمیت همکاری و تعاون در همه زمینه‌های زندگی، اعم از همکاری با خود یا با دیگران و تلاش برای تسلط یافتن بر زندگی و مسائل مربوط به حفظ بقا. ماجرای هنری. والدینم همیشه سرچشمه امید من بودند. بعد از گذشت این همه سال، هنوز حس هدفمندی و خلاقیت پدرم در زندگی و پذیرش و شهامت مادرم را تحسین می کنم. هر دوی آنها مدتی مدید است که درگذشتند. بیش از 60 سال است که پدرم را و بیش از 40 سال است که مادرم را از دست دادم. با این حال رابطه من با آنها تا امروز به قوت خود باقی مانده است. رابطه ای که سرچشمه امیدبخش زندگیم بوده و به بخش عمده‌ای از زندگی معنوی من تبدیل شده است. پدرم فروشنده لوازم منزل بود و در طول جنگ جهانی دوم سرپرستی حملات هوایی را بر عهده داشت. یونیفرم، کلاه و سوت او برای من جذابیت بسیاری داشت. او اغلب مرا همراه خود می برد و با اینکه من چیزی درباره ماهیت جنگ نمی دانستم، متوجه شده بودم که شرکت در جنگ و تلاش در آن زمینه را به نوعی وظیفه خود می دانست. پدرم همچنین آقای تعمیرات خانه بود و اسباب بازی های شکسته و لوازم خانه را تعمیر می کرد و همیشه راه حلی برای مشکلات داشت. او واقعا مظهر این فلسفه بود که هر جا خواست و اراده هست، راهی هم هست. مادرم زن سرسختی بود. او که همسرش را در جوانی از دست داد، به صورت تمام وقت در حرفه کتابداری و منشیگری مشغول به کار بود. شبها برای روز بعد غذا می پخت و آخر هفته ها غذای مخصوص درست می کرد. من کودکی بسیار پر انرژی بودم. شک ندارم در دنیای امروز به کودکی مانند من انگ بیش فعالی می زنند یا تشخیص اختلالات تمرکز و توجه می دهند. همه از مادرم به سبب آسانگیری‌هایش نسبت به من انتقاد می‌کردند. وقتی معلمان، مدیران، مربیان ورزشی یا حتی در چند مورد پلیس مرا تنبیه می‌کردند، نارضایتی خود را از این جریان نشان می‌داد. ولی همیشه و در هر جریانی به حرف‌های من گوش می‌کرد و حتی وقتی از رفتارم راضی نبود، باز هم حرف‌هایم را جدی می‌گرفت. به علاوه هر وقت از او می‌خواستم در نقطه حساسی از زندگی به من اعتماد کند، مدت زیادی از من سوال می‌کرد. ولی در نهایت اگرچه گاهی راضی نبود، همیشه از من حمایت می‌کرد. مثلا در دوران دبستان همه همکلاسی‌هایم برای نهار به خانه برمی‌گشتند. مادرم تمام وقت سر کار بود و به همین علت من نمی‌توانستم این کار را بکنم. ولی او را متقاعد کرده بودم که می توانم از راه امنی به غذاخوری محل بروم و بعد از همان راه به مدرسه برگردم. از همه مهمتر این که هرگز ایمان مادرم نسبت به مهارت‌هایم در زمینه تسلط بر زندگی و حفظ بقا متزلزل نشد. حتی وقتی در مدرسه نتایج خوبی نمی گرفتم، ایمانش را به من از دست نمی داد. ورود من به کالج و موفقیتم در آن برای هر دوی ما پیروزی بزرگ و امید مشترکی بود که تحقق یافته بود. این موضوع همچنین توجیهی برای معنا بخشیدن به زندگیم بود. وقتی مدیر قسمت انترنی بالینی گزارش ارزشیابی درخشانی برایم نوشت، مادرم آن را در کیف دستی خود گذاشت و تا زمان مرگش آن را در همان جا نگه داشت. درباره بقا و معنویت چه آموخته بودم؟ پدرم را یک هفته قبل از تولد 6 سالگیم و مادرم را در 30 سالگیم از دست دادم. با این حال رابطه من با آنها تا امروز ادامه یافته است. اغلب به این موضوع فکر می کنم که با توجه به ناملایمات جسمی و احساسی که سر راهشان قرار داشت، چقدر با قدرت با مشکلات مقابله کردند و توانستند به زندگی ادامه دهند. بدون شک پدرم امیدوار بود روزی پدر بزرگ شود، ولی رؤیای او هرگز تحقق نیافت. به این علت که والدینم، به خصوص پدرم را در سنین پایین از دست دادم، یاد گرفتم که هر روز شکرگزار باشم. هرگز فردا را امری بدیهی تلقی نمی کنم. از همان اوایل زندگی یاد گرفتم که هرگز نمی دانیم چقدر وقت داریم. پس باید هر روز از زندگی من را واقعا احساس کنیم. معدنچیان پنسیلوانیا. کل بشریت اثر یک نویسنده و متعلق به یک کتاب است. از این روز زنگی که برای نیایش به صدا در می آید، نه تنها موعظه‌گر را بلکه همه عبادت کنندگان را فرا می خواند. مرگ هر انسانی از من می کاهد، چون جزئی از بشریتم. هرگز نپرس زنگ ها برای که به صدا در می آیند، چون برای تو به صدا در می آیند. جان دان. یکی از اتفاقات بیادماندنی سال 2002 نجات 9 معدنچی از ریزش معدنی در حومه پنسیلوانیا بود. آنها 77 ساعت در سوراخی سرد و تاریک تقریباً در 8 متر زیر زمین دوام آوردند. روابط نزدیکشان با یکدیگر در طول این اتفاق امیدبخش آنها بود. این افراد در طول این تنگنا برای گرم شدن به هم میچسبیدند، ساندویچ های خشکیده را با هم تقسیم میکردند و درباره زندگی و خانواده های خود برای یکدیگر میگفتند. از یک سو به فکر نجات یافتن بودند و از سوی دیگر فکر میکردند که دیگر عزیزانشان را نخواهند دید. بلین مهوگ در عذاب بود که چرا قبل از ترک خانه همسرش را نبوسیده است. او بعدها در حالی که سعی می کرد اشکهایش را کنترل کند تعریف می کرد: آن روز تنها روزی بود که قبل از ترک خانه همسرم را نبوسیدم. بعضی از آنها می گفتند که دیگر سر کار معدن باز نخواهند گشت و تأکید کرده بودند که این کار را نه به سبب ترس، بلکه به این دلیل انجام می دادند که دیگر نمی خواستند موجب نگرانی خانواده و جامعه شوند. وقتی این معدنچیان در یک جا به دام افتادند، به سرعت حس اتحادی عمیق در میان آنها حکم فرما شد که به زودی به خانواده ها، منجیان و کل ملت منتقل شد. رندی فوگل به یاد می آورد که به دیگران می گفت: باید به منجیان من ایمان داشته باشیم. آنها هر کاری که بتوانند برای ما انجام می‌دهند و در این راه از همه امکاناتی که در اختیار دارند استفاده خواهند کرد. بعد از نجات یافتن آنها، منجیانشان که 150 نفر بودند از شادی به پایکوبی پرداختند. خانواده و دوستانشان هم که در ایستگاه آتش نشانی در آن نزدیکی مستقر شده بودند در این جشن شرکت کردند. در همه ایستگاه‌های توقف و پمپ بنزین ها اعلامیه هایی چسباندند که رویشان نوشته شده بود: سرانجام نجات یافتند، یا دعاهای من مستجاب شد. بلین میهوگ درباره آنچه گذشت می گفت: ما با هم عهد بسته بودیم که یا همه با هم زنده بمانیم یا همه با هم بمیریم. پدر زنم مرا با تناب به هم بسته بود تا از هم جدا نشویم. اتحادهای عرفانی. بازای هر آن که هستی، بازای گر کافر و گبر و خودپرستی، بازای. این درگه ما درگه نامیدی نیست، صد بار اگر تو بشکستی باز آی. مولانا. از سراسر دنیا گزارش هایی درباره وحدت های عرفانی می شنویم. هدف از معنویت در میان عرفای مسلمان تعالی و وحدت است. نمونه های تحولات عرفانی در غرب زیاد رایج نیست، ولی نادر هم نیست. در میان این افراد می توان به ویلیام شکسپیر، یوهان فون گوته، هنری وادزورف، امیلی برونته و پاپ ژان پل دوم اشاره کرد. این افراد جزئیات برخوردهای ملکوتی خود را در اختیار همگان قرار دادند. آلبرت اینشتین این حالات عرفانی را قانون مذهب واقعی نامیده و اضافه کرده است. کسی که نمیتواند اعجاب هستی را درک کند و مبهوت آن شود، فرقی با مرده ندارد. تجارب عرفانی از نظر ویلیام جیمز، رویدادهای وصف نشدنی و نطلبیده در رسیدن به روشنگری جاودانند، در حالی که آنی دیلارد نویسنده آنها را به نور و آتش تشبیه کرده است. گاهی نوعی تجربه عرفانی را در قالب مادی و سرشار از تصاویر و اشیایی به شکل خدا، برکه آب یا رنگین کمان توصیف می کنند. این حالات همچنین ممکن است در برگیرنده تجربه درونی باشند که فرد ضمن آن از حضوری برتر آگاه می شود و احساس می کند در احاطه احساساتی مثبت و قدرتمند قرار گرفته است. جین گودال، مردم شناس، یکی از گسترده ترین مباحثات را در زمینه بیدادگری معنوی مطرح کرده است. این دانشمند مشهور در دلیلی برای امید، دو تجربه عرفانی پرشور را بازگو کرده است که اولی در کلیسای نوتردام در پاریس و دومی در جنگلی در آفریقا رخ داده است. او می گوید سالها پیش به دیدن کلیسای نوتردام رفتم. در بهتی خاموش به پنجره بزرگ صورتی رنگ آن خیره شده بودم که در آفتاب صبحگاهی می درخشید. ناگهان صدای بلندی در کلیسا پیچید. توکوتا و فوگ باخ در ر مینور. به نظر می رسید این صدا مرا تسخیر کرده بود. در آن لحظه ناگهان ابدیت را احساس کردم. این شاید عمیق‌ترین احساس وجد و شعفی بود که تا به حال در زندگی با آن روبرو شده بودم. غرق در زیبایی و شکوه اطرافم، خودآگاهی عمیقی در خود حس کردم. توصیف آن دقایق حقیقت ناب در قالب کلمات امری محال است. بعدها که سعی می کردم آن تجربه را به خاطر بیاورم، به نظرم می رسید در آن دقایق دیگر خودی در میان نبود. درست مثل این که من و میمونها و زمین و درختان و هوا با هم درامیخته بودیم و با روح زندگی یکی شده بودیم. هسته وابستگی. روابط در ایجاد امید نقش مهمی دارند. جای تعجب نیست اگر آنان که عمیقاً به امید فکر می کنند بر نقش اعتماد، وابستگی ها و حضور و دو جانبه بودن آن تأکید بسیار کردند. عهد جدید ایمان و امید را در کنار هم قرار داده است. قرآن کسانی را که به خدا ایمان نمی آورند سرزنش کرده است. مؤمنان به ایفا و همچنین بومیان استرالیا به ایجاد ارتباط با روح دنیا و اجداد گذشتهشان امیدوارند. در سایر فصول این کتاب به بررسی نقش روابط در تحکیم و تقویت انگیزه های تسلط بر زندگی و حفظ بقا در جهت ایجاد امید پرداختیم. در این فصل بر سیستم وابستگی و اینکه چگونه ممکن است سرچشمه اصلی امید و همچنین مبنای قوی ترین خواسته های ما باشد تمرکز کرده ایم. پرورش هسته وابستگی در اولین سالهای زندگی یکی از بزرگترین موهبت هایی است که به انسان عطا شده است. هسته وابستگی آمیزه است از ردپای امید در زندگی، اعتماد در روابط و گشودگی قلب در مقابل دیگران. روابط انسان ها با دیگران احساس انسجام، ثبات و استمرار را در آنها ایجاد می کند. چون این تعاملاتی باعث ایجاد چیزی عمیق‌تر از خودنگاره در انسان می‌شوند. این آمیزه احساسات نحوه شناخت ما از خودمان، دنیا و آینده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. احساساتی که به وسیله روابط در ما ایجاد می‌شوند، به دلیل به وجود آمدن امید ممکن است تمام عمر تداوم داشته باشند و بر ارتباط ما با دنیا و دلگرمی و نیرویی که از آن می‌گیریم و همچنین حس امنیتمان تأثیر بگذارند. هانس کوهوت روانکاو به دو نوع پیوند اشاره کرده است که بین والدین و فرزند ایجاد می شود. انتقال انعکاسی زمانی ایجاد می شود که والدین توانمندی و خاص بودن فرزندشان را تایید و تحسین کنند. انتقال آرمانی زمانی ایجاد می شود که والدین فرزندشان را در سنین بالاتر ترغیب می کنند تا قدرتش را با قدرت آنها در هم ادغام کند. هر دو تجربه به ایجاد خودنگاره قوی تر منجر می شود که کهوت آن را هدفمندی درونی شده نامیده است. مثبت یا منفی بودن این پیوندهای درونی شده به نسبت ویژگی های منتقل شده از سوی والدین به فرزند فرق می کند. ما تجارب ناشی از پیوند مثبت با حضوری قدرتمند و دلسوز را نقش پذیری امیدوارانه می خوانیم. حضور باثبات دوستان یا مراقبان به ایجاد اعتماد در روابط کمک می کند. این نوع اعتماد با اعتماد مرتبط با هدف یا حفظ بقا متفاوت است. شما به این دلیل در راه رسیدن به هدفتان به کسی اعتماد می کنید که معتقدید او می تواند در راه رسیدن به آن شما را یاری کند. مثلا شاید برای موفق شدن در زمینه خاصی از زندگی به معلم، مربی یا مدیرتان اعتماد کامل داشته باشید. اعتمادی که در زمینه حفظ بقای خود به کسی پیدا می کنید به منظور حفظ سلامت ایجاد می شود. مثلا شما می توانید برای کنترل سلامتتان به پزشکتان اعتماد کنید. اعتمادی که در زمینه روابط ایجاد می شود حاصل اطمینان از وجود حضوری پایدار است. اطمینان دارید که کسی یا چیزی همیشه در کنار شماست. اهمیت چنین احساسی در زندگی وصف ناشدنی است. ما در کودکی از وجود والدینی با ثبات و همیشه حاضر، در نوجوانی از حضور دوستی وفادار، در بزرگسالی از وجود عاشقی متعهد یا از حضور همفکری معنوی و معتمد که بتواند پشتیبان جستجوهای ما به دنبال هدف و معنا در زندگی باشد بهره می بردیم. اعتماد و گشودگی با هم ارتباط نزدیکی دارند. در بد و تولد اعتماد در سطحی ابتدایی در انسان وجود دارد. اگر مراقبان نوزاد حضوری اطمینان بخش داشته باشند، این اعتماد و گشودگی اولیه به حس فزاینده مثبت و پذیرا بودن در مقابل دنیا منجر می شود. نوزادانی که مراقبان دلسوز و با محبت دارند، طبیعتاً به دیگران اعتماد می کنند. روابط اجتماعی برقرار می کنند و در محیط اطرافشان احساس راحتی می کنند. هنری در کتاب پدران و خانواده ها به مرور اطلاعات گسترده‌ای پرداخته است که اثبات می کند نوزادانی که والدینی با روحیه مثبت دارند، از دو امتیاز همزمان بهره‌مند می شوند. 1. قابلیت روبرو شدن با بیگانه ها. 2. قابلیت روبرو شدن با شرایط جدید و پیچیده.